مدرسه نگاه، روایت تفکر، پیشرفت، زندگی.
سلام خدمت شما عرض میکنم و بینندگان محترم، خوشبختم که در جمع دوستان مدرسه در واقع قرار دارم و میتونم با هم گفتگویی داشته باشیم. پیرامون نکته‌ای که در واقع خانم آوای فرمودن، به نظر من در واقع ما در فهم مسئله زنان و در فهم خود مسئله هویت عمیقا متأثر از فهممون از تاریخ اجتماعی زنان هستیم و اون نقصان‌هایی که در تاریخ اجتماعی زنان و در فهممون از تاریخ اجتماعی زنان داشته، در تعیین دستور کارها و چالش‌های هویتی ما هم تونسته در واقع نقش مهم خودش رو داشته باشه و تأثیرگذار باشه. ما در تاریخمون خب به طور در واقع قبل که تاریخ اجتماعیمون بدون توجه به زنان نوشته میشد، زنان غایب در واقع تاریخ نگاری ما بودن، که اون موقعی که وقایع اتفاقی می نوشتیم، که اون موقعی که تاریخ می نوشتیم. اما از روزگاری که مسئله زن برای ما مهم میشه، از دوره مشروطه به بعد که مسئله زن در واقع بر ما هویدا میشه و چیستی زن، جایگاه زن در واقع دغدغه ما میشود، ما در ایران در واقع با یه پدیده روبرو هستیم و اونم این است که به جای اینکه بیش از اون که ما بر اساس مطالعات و پژوهش‌ها و تحقیقات در واقع به یک فهمی از زنانگی و جایگاه زن در تاریخ اون برسیم، با یه مجموعی از مفروضات در واقع این رو مفروض گذاشتیم و در واقع این فرض رو انجام دادیم که ما یک نظم پدر سالار حاکمی بر دلان جامعه ایرانی داشتیم. به نظرم در واقع همینجا این نکته مهمی رو در واقع بنیان گذاشتیم. ما گاهی خیلی موقع با ترجمه متون که گاهی هم تاریخ هم نبودن، نظریه بودند، با این مفروض روبرو شدیم که خانواده ایرانی و زن در درون خانواده ایرانی چه جایگاهی رو داشته. سیمایی که ترسیم شد این بود که زن یه جایگاه حاشیه‌ای داشته، در بازی‌های قدرت در مسائل اجتماعی حضور نداشته. مسئله خشونت علیه زنان یکی از معابر مهمی شد که به مسئله زن نگریستیم. انبوهی از متون هم شرق شناسانه هم در واقع فهم ما رو از مسئله زنان شکل داد. متون شرق شناسانه‌ای که اتفاقا به مسئله شرق از این دریچه هم نگاه میکرد و در واقع مسئله زنان رو از این زاویه میدید که شرق رو از زاویه حرمسرا می دید، یعنی تصوری که از زندگی زن داشت در ایران، در عثمانی و در جاهای دیگه این بود که بحث حرمسرا بود و اونطوری نگاه می کرد. این نگاه که در واقع گسترش پیدا کرد، ما این نگاه رو خیلی موقع درونی هم کردیم، یعنی خودمون هم با یک شرق زدگی نگاه کردیم و اون چیزی که غرب به عنوان دیگریش توش از ما ترسیم میکرد ما به عنوان ویژگی های خودمون پذیرفتیم و تصویر شد یک زن حاشیه رفته تحت ستم، حاشیه به جهت مسائل اجتماعی، در درون یک خانواده‌ای که مسئولیت های زیادی داشته، حقوقی باهاش روبرو نبوده، با خشونت روبرو میشده، چند همسری پدیده گسترده‌ای بوده و مانند اینها در واقع روبرو شدیم. این تصویر بیش از اون که در واقع حاصل تأمل در مواد تاریخی ما باشه، حاصل در واقع ترجمه بود و حاصل تصوری بود که غرب از زن شرقی داشت تا اون چیزی که از درون واقعیت بیرون بیاد. واسه اینه که این تصور خیلی یک دستی هم بود، یعنی حالا در کل شرق، در جامعه اسلامی که بیشتر همین طور بود، انگار در همه جا هم همین طور بوده است. این تصور در واقع منتهی شد به این که به جهت مسائل هویتی هم ما چالش ها و مسائل خاصی داشته باشیم. در واقع زنانی که دیگه از دوره مشروطه به بعد بیشتر درگیر مسئله زنان می شدن، وقتی با یک همچین تصوری از گذشته تاریخی روبرو می شدن، طبعا خودشون رو در درون این سنت تعریف نمی کردن. سنت می شد یه دیو پلید مردسالاری که باید ازش فاصله گرفت، در واقع از او گریخت و راه نجات زن و راه رهایی زن گسست از این ظلم و سیاهی تاریخی بوده که درش در درونش قرار داشته. این یک سو بود. از یک سوی دیگر هم جمعی وجود داشتن که در واقع سعی کردن در مقابل این، حالا ولو جمعهای حاشیه‌ای، در واقع یک تصویر خیلی استریلیزه ای از گذشته و از تاریخ ما ارائه بدن. تو اون تصویر در واقع برمیگشت به یک سری گزاره‌ها و دستورات اخلاقی و دینی که در حوزه زنان وجود داشت، از بزرگان و در میراث فرهنگی ما وجود داشت. در این گذشته هم در واقع در این نمودل دوم گذشته سیاه نبود، از دلیل زیادی سفید بود. در واقع یک جوری تاریخ اجتماعی نبود، واقعیتی که باهاش زندگی می‌کردن نبود، گزاره‌هایی بود در مورد توصیه‌هایی که بزرگان در مورد زنان داشتند. مسئله نگاه دوم هم در واقع همین استریلیزه کردن گذشته بود و عدم توجه به این که واقعیت اجتماعی لزوماً به وسیله این گزاره ها در مناطق مختلف رقم نمی خورده. و همچنین نکته مهمی که بیرون می اومد این بود که به اختزاعات حال و چالش های اکنون در واقع توجه نمی شد و به همین دلیل هم این نگاه دوم هم یک جوری نتونست رقیبی برای نگاه اول باشه و نگاه اول فهم و درک زنان رو از گذشته شکل داد، بدون این که ما با پژوهش‌های جدی روبرو باشیم. یعنی عمدتاً یک مفروضاتی بود که اعمال می‌شد و سپس یک گزینش‌هایی در درون تاریخ صورت می‌گرفت. خب گزاره‌هایی، تکه‌هایی هست، تاریخ دریای وسیعیه، شما اگر روشمند و منصفانه سراغش ندید هر چیزی رو از درون تاریخ می‌تونید بیرون بکشید، برید یک تکه‌هایی رو پیدا بکنید، گزاره‌هایی رو پیدا بکنید. هر دوی اینها درگیر چند تا مسئله بودن. حالا یکیش در واقع این بود که گذشته رو در درون بافت تاریخی خودش نمیدیدن. یعنی ما گذشته رو باید در درون بافت تاریخی خودش ببینیم، نه باید شما از با ارزش‌های اکنون، با اختزاعات اکنون به گذشته نگاه کنید. یکی این بوده، یکی برعکس، یعنی این که سعی بکنیم اکنون رو در واقع با یک گذشته‌ای که استریلیزه کردیم به مسائلش پاسخ بدیم. این نگاه دوم هم باعث می‌شد که به خیلی از چالش‌ها توجه نکنیم و نبینیم مسائلی که وجود داشته. به نظر میرسه واقعیت تاریخ اجتماعی زنان در ایران پیچیده تر از این تصویری است که هر کدام از این دو گروه در واقع ارائه میدن و جدا از اون مشکلاتی که در واقع دو مشکل دیگری که خدمت شما عرض کردم، ما حتی به نظر میرسه ما نیازمند این هستیم که به مقوله ها و معیارهای خاصی هم نظر بکنیم. ببینید شاید نحوهی که زنان در گذشته قدرت خودشون رو اعمال میکردن متفاوت از نحوهی بوده که مردان در گذشته قدرتشون رو اعمال میکردن. خیلی از در واقع مسائل نشون میده که واقعیت جامعه ایرانی یک نظم پدر سالار به شیوهی که در گفتمان شرق شناسانه به تصویر کشیده میشود نیست، حداقل به این سادگی نیست. یعنی ما تفاوت‌های مناطق رو داریم، تفاوت‌های طبقاتی رو داریم، تفاوت‌های شیوه زندگی رو داریم. یعنی سه شیوه زندگی اصلی که در ایران وجود داشت، روستایی، عشایر کوچنو و شهری، موقعیت زنان در اینها یکسان نبود. ضمن این که دارم بگم در مناطق هم متفاوت بود. مثلا زنان در شمال ایران با توجه به نوع این که کشت اصلی برنجکاری و اینها بود، با وضعیت زنان مثلا در یک شهر فلات مرکزی ایران وضعیت متفاوتی رو داشتن و این به نظر ما به اینها توجه نکردیم. ضمن این که خیلی از منابع رو هم بهش که لزوماً منابع رسمی نبود رو باید می رفتیم و مورد کنکاش قرار می دادیم. این منابع در واقع منابعی بودن که گاهی ما بعد میرفتیم سراغ وجوهی از زندگی روزمره که دیده نمیشد. حتی در مناطق شهری که به نظر میرسه زنان بیشتر از مثلا مناطق روستایی و ایلاتی از زندگی به زندگی خانه محدود میشدن، عرصه های مختلفی برای بروز قدرت زنانه وجود داشت که در تاریخ اجتماعی متداول ما در واقع دیده نشده. و ضمن این که برخی از چالش هایی که به تصویر کشیده میشد، ضمن این که بود در مورد عمومیت و فراگیریش ما باید در واقع تأمل بکنیم. مثلا فرض بفرمایید چند زنی واقعا درصد رواجش بین مردمان غیر طبقه بالا واقعا محدود بود و این تصویری که در واقع وجود داره، تصویری که شهر رو با حرمسرا تصویر میکنه، بیشتر زایده خیال انسان غربی است. گاهی تصویر خیال، گاهی شوق‌انگیز، گاهی هراس‌انگیزی که از شهر داشته. شاید در دربار ناصرالدین شاه همچین وضعیتی بوده، در دربار فتح‌علی شاه همچین وضعیتی بوده، ولی این تصویرگر زندگی معمول انسان ایرانی در واقع در اون دوران نبوده. و به نظر میرسه که ما نیازمند پژوهش‌های جدی هستیم در مورد زنان تا در واقع بتوانیم به این مسئله در واقع یه شناخت بهتری پیدا بکنیم. من در خدمت شما هستم خانم آوایی. من حالا اینو معرض کردم چون صحبتمون این بود که بتونیم گفتگویی تر بحث رو پیش ببریم، در خدمت شما هستم. خواهش میکنم. بله تو فرمایش شما هم در واقع بود دیگه، یعنی مسئله ای که رخ میده این هستش که یک تصویر در واقع ببینید تو دنیای جدید وقتی مناسبات اجتماعی تغییر میکنه، نقشی که خانم ها قرار انجام بدن متفاوت میشه، زمینی که در شیوه تولید هم در واقع اتفاقاتی پیش میاد، وابستگی ما به نیروی انسانی و به ویژه نیروی انسانی قدرتمند کاهش پیدا میکنه، تو یک سیر تاریخی طبعا جایگاه و نقش زنان و انتظار زنان از نقشهای گذشته تغییر پیدا میکنه. در خود غرب هم خب یک نقاطی وجود داشته که اینو ترسیم میکنه. مثلا فرض بفرمایید موقعی که استفاده از انرژی بیجان قوت میگیره، خب طبعا اهمیت مرد در نیروی کار میتونه کاهش پیدا بکنه به تدریج، تا به زندگی الان برسیم که دیگه بازو خیلی بچه مهمی از عمده کارهای ما نیست. یا فرض بفرمایید موقعی که جنگ‌های جهانی صورت می‌گیره، مردان میرن جنگ، خب زنان وارد فضای عمومی میشن و خب این یک تغییراتی رو در واقع در بازار اشتغال در کشورهای غربی ایجاد می‌کنه. این زنان در واقع مطالبات جدیدی هم دارن و طرح می‌کنن. هر زمین هستش که در واقع یک امر تاریخی زمانداری رو در واقع غرب تجربه می‌کنه و نظریه‌ها هم اونها هم تاریخ دارن، یعنی برخلاف این که گاهی به نظر میرسن فاقد زمان و مکان نیستن، در یک بستر تاریخی اتفاق میفتن، به یک چالش های زمانمند و مکانمندی پاسخ میدن و معمولا هم در واقع سنت نظری ها این بوده است که ما عمده نظری هایی که به جز این 30-40 سال اخیر داشتیم غربی ها و سفید ها اینها رو نوشتن و باز اومد هم مردان در واقع نوشتن. البته تو این حوزه ما خب زنان در واقع آغازگر نقد هایی بودن که در واقع مطرح می شد. این ریشه ها رو در واقع باید در نظر گرفت که اینها چگونه طی شدن. خیلی از اموری که به نظر میرسه حاصل کار علمی باشن مفروضاتی بودن که به کار گرفتن و انجام شد. به خاطر همین هم از شما خیلی موقع وارد کارهای دقیق فرهنگی که میشه تو کشور میدی مفروضات جواب نمیده. مثلا کاری پایان‌نامه انجام شد تو دانشگاه علامه راجع به نقش زنان در هورامانات در منطقه در کرمانشاه و کردستان، اصلا تصوری که از نقش زنان وجود داشت و غیر از تصور منفعلی بود که در درون همین مفروضات کنونی وجود داره. زنها اصلا موجودات منفعل و صرفا پذیرندهی نیستن. حتی شما اگه برگردیم نه در دوره معاصر، در درون سنت هم همین است. یعنی خیلی موقع ها اتفاقا فرهنگ و نهادهای مهم جامعه ایرانی رو خانم‌های ایرانی با نقش فعال خودشون رقم می‌زدن. یعنی بسیاری از خانواده‌های حتی خانواده در خانواده گسترده معمن زنان خردمند با تدبیری بود که اینها خیلی از امور حتی اساسی مثل ازدواج، مهاجرت یا مسائل دیگه در واقع با مدیریت و تدبیر اونها رقم می‌خورد. تو عرصه های عمومی هم همین بود. ببینید مثلا شما نگاه بکنید، ما مثلا در بوشهر یکی از بزرگترین تجار شهر مثلا تو دوره قاجار یک خانوم بود. یا مثلا فرض بفرمایید کاری هایی که شد اخیراً چند سال اخیر منتشر شد در مورد سفرنامه های زنان ایرانی در دوره قاجار نشون میداد که نه، ما این تصویر یه زن منفعل تو سری خوره مثلا فرض بکنید در کنج حرم سراجا داده شده چقدر تصویر فاصله داریست. حداقل نمیخوام بگم در مورد همه، از برخی از تجربه زنان ایرانی، زنانی بودن که مداخله میکردن در امور اجتماعی، جهان رو میشناختن، نقطه نظرهای خاص زنانه خودشون رو داشتن، در امور حتی شهر و سیاست و تجارت هم مداخله میکردن و اتفاقا این نگاه از یک جهتی ظلم به اینم هست. یعنی ما درسته که نمیتونیم مطالبات زنان امروز رو با وضعیت مثلا زنان 100-200 سال پیش پاسخ بدیم و یا نمیتوانیم ظلم ها و اشاف هایی که شده به زنان نادیده بگیریم، اما از اون ور کنشگری ها و فعال بودن اونها رو هم نمیتونیم نادیده بگیریم. یعنی اونها رو تبدیل بکنیم به گویا سوژه های تو سری خور یک نظم نمادین مردسالارانه بودن. به نظرم واقعیت های تاریخی لزوماً این رو به ما نشون نمیده. درست ما ساحت هایی در واقع با این هم رو به رو بودیم تو بخش هایی از جامعه در خانواده هایی، ولی این به هیچ وجه یک تصویر یک پارچه و یک دستی از زندگی زنانه ای در تاریخ ایران نبوده و نیازمند بازخوانی جدی هم هستش. در خدمت شما هستم خانم آقای.
شاخص شناسان که خب اون هرنده باید شخص ما سران خوبه این کنید دیانی داره جامعه ما نگاه میکنه و من میکنم که خب محض تلاقی این آقا جامعه ما خب اما جامعه خب حالا همسرهای شاهی ارتباطی که خب حالا با افراد بالا دست خودت داشتن با حالا خیلی شخصی ساخته این نگاه شخص شناسانه خب به یک نوعی قابل قبول هست که میتونه ریشه این پرداخت روسردت را تشکیل کننده این پرداخت بده ریفاجی و نظریت رفتاداری میشه اما یه مسئله دیگه که به نظرم میرسه که شخص حالا بازش توجه میشه اینه که درست هست که تاریخ به یک نوعی هم از نظر دیکتم و هم از نظر تفسیر مربوط به مردان به نوعی متمول معدل نشین هست مسئله که خدای جنابه هم در بربایان شدن اما به یک نوعی به کار زنان معدل نشین متمول هم می آید برای به یک نوعی فاضی قدرت کردن یعنی احساس رو وقتی این زن طبابه معدل نشین متمول هم از یه همچین خانشی استقبال میکنم برای اینکه خب داره اعلام مثلا به این من اعلام کنه که مبزوم شده من در طول دسته و اگه هم یک نوعی اگر باختی قدرت با مردان مردان نشین بود متمادل آغاز بکنه لذا مثلا اگر با یک خانون که از این سیسته مردان نشینی فاصله داره یک تجربه سیستش از جامعه پیرامونی ما هم از خوبشان داستی مثلا این کاری کار میکنه خیلی هم احساس همخانی نمیکنه اما مثلا شاید شما این مشکل بسیار در بسیار نویسندگان خانم خودمون هم داریم که الان مثلا در این نشر جدید بازار هم که میبینیم شاید حدود 70-80 درصد بالاترش نویسندگان خانم هستن اما به شدت من به این نظریه فالوور میدم یکی من فکر میکنم هر ترکیه از این دست یکی رو در یک مناظره قدرت با هم اینا که بعدشون هم نمیاد که این رویکرد حالا باز هم تفصیلش بدم و تخمینش رو بکنم به تاریخ گذشته
بله چون وقت نمایندگی رو هم در واقع بر عهده میگیرن دیگه یعنی در واقع اونها با برجسته کردن چنین روایتی که در واقع روایتی است که هم جامعه ایرانی رو یک پارچه میبینه و هم گاهی یک روایت خیلی شتاب زده است مخصوصا تو سفرنامه ها شما میبینید مثلا یک خارجی که آمده یهو یک شب دو شب تو منزلی که اقامت داشته و مثلا در مجموع حالا یه چند ماه ایران بوده و رفته اونم بیشتر در راه و در چه و اینها خیلی از وجوه پیچیده‌ای که در درون خانواده ایرانی بوده رو درک نکرده ببینید ما یک ذات خانواده ایران از معماری خانه‌های ایرانی مشخص بوده دیگه یعنی حالا معماری هم جا به جا متفاوته مثلا معماری که شما تو شمال ایران داشتید اون معماری که مثلا تو تبریز و اصفهان داشتید نبوده ولی ببینید اینا وقتی می اومدن مثلا در شهر ایرانی اون پیچیدگی ها رو درک نمی کردن این گمانشون بوده مثلا اگه یک خانه تبدیل می شد به جایی که مثلا یه بخش بیرونی داشته بخش اندرونی داشت و گمانشون این بود که زن تو بخش اندرونی است و فقط مثلا اونجاست اینو درک نمی کردن که بسیاری از اینها اتفاقا بر حسب قابلیت هایی که داشتن اینها گردانندگان واقعی خانواده ها بودن متا توی پیچیدگی این پیچیدگی چیزی نیست که شما در زندگی ایرانی و شرقی وجود داشته رو با یک برخورد و سفر کوتاه بتونی درک بکنی که مثلا اون عمه خانوم اون مادر بزرگ چگونه داره اتفاقا کل خانواده رو و از جمله آقایان خانواده رو داره مدیریت میکنه اونها رو درک نکردن و این مسئله نمایندگی هم که شما گفتید مسئله مهمی است یعنی باز زن طبقات مرکز نشین در واقع میخواد با در واقع برجسته کردن این روایت بتونه سهم خودش رو برجسته بکنه و این نمایندگی رو به دست بیاره ضمن این که اون وقت میتواند این گریز از فرهنگ و میراث فرهنگی ایرانی هم در مواردی توجیه بشه یعنی وقتی شما یک همچین تصویر سیاهی از گذشته به دختر ایرانی عرضه میکنی خب خیلی آماده هم میکنی او رو برای فراگذشتن از این میراث اگه گذشته‌ای باشه که تماما به زنان ظلم شده اونها مورد ضرب و شتم قرار میگرفتن و مانند اینها که اتفاقا یعنی گذشتن نسل جدیدم از این موضوع راحت بود یک جوری یک مدرنیسمی در واقع برای نگاه حاکم بوده و این نگاهی که گذشته رو و سنت رو یک جوری خصم میکنه، سیاه میکنه و هر گونه پیشرفت و ترقی و نور رو در فراگذشتن از او میبینه. البته در مورد ایران یک پیچیدگی هایی هم پیدا میکنه که باز تعاملاتش با غرب مهمه. خب میدونید غرب در دوره جدید که خودش رو بازخوانی کرد، که حالا از جمله مسئله زن و پرابلماتیک زن از اونجا به شکل میگیره، قرون میانش رو قرون تاریکی نامید، قرون سیاهی نامید، قرون وسطا رو در واقع شدن صده های تاریک تمدن و یک گذشته رویایی و در اون گذشته باستانی خودشون قائل شدن که اونجا سرچشمه و مظهر تمدنشون بوده و حالا یه صده هایی در قرون میانه که قرون مسیحی بوده محل تاریکی بوده و لذا اونا سعی کردن به اون گذشته باستانی، اون شکوه یونان و روم برگردن و این بازخوانی امر جدیدشون رو، هویت جدیدشون رو در اعراض از اون صده های تاریک مسیحی، تاریک مسیح یعنی اون که اونها این تلقی رو کردن، نه اینکه ما تایید و برعکس بخوایم حالا تکذیب بکنیم، و برگشت به باستان دیدن. این رو شما در شقوقی از ناسیونالیسم ایرانی هم شما میتونید این رو دنبال بکنید، یعنی خیلی با همون شابلونی که در واقع تاریخ اروپا فهم شد، همون رو شما برداری بذاری تو تاریخ ایران، یعنی یک گذشته باستانی پرشکوه مظهر جلال و شکوه از جمله برای زنان ایرانی. شما اینو میتونید ببینید، زنان ایرانی یک تصویر آرمانی از وضعیت زن ایرانی در اون دوره ترسیم کردن، یک دوره تاریک قهقرایی رو در دوره دینی، حالا اینجا مسیحی تبدیل میشه به اسلامی، ترسیم کردن، و اینکه حالا تو دوره جدید ما بعد اعراض بکنیم از اون گذشته، این رو ببینیم. شما شواهدی هم طبعا میشد پیدا کنیم، مثلا فلان حکم مثلا فقهی رو پیدا بکنی، فلان نقل در فلان کتاب تاریخی رو هم پیدا بکنی، یعنی به صورت در یه بررسی شتاب زدهی که فقط پیدا کردن شواهد مهمه میشد این کار رو انجام بدی. یک همچین بازخوانی هایی هم در واقع از این تصویر گذشته وجود داشت. البته من نمیخوام دفاع بکنم، میگم ما به سوی دیگرش هم نباید بغلطیم، یعنی نباید فکر کنیم گذشته هم حالا یک امر کاملا استریل و پاک و آرمانی وجود داشته، ولی تصویری که اغلب جریانات نشون دادن به نظرم تصویر غیر دقیقی است، هم ترجمه ای است، هم شرق‌شناسانه و هم از تأملات در تاریخ بر نیامده و اتفاقا به خیلی از عرصه هایی که زنانه هست کمتر توجه شده. مثلا خب ببینید تاریخ و حال وقایع اتفاقیه اینها تاریخ سیاسی بوده، تو تاریخ سیاسی بله نقش زنان کمتر بوده، با همون نگاه اتفاقا نگاه شده. ببینید خیلی از عرصه کنشگری زنان تو عرصه زیست جهان هستش، عرصه زیست جهان هستش، اونجاست که اتفاقا زنان ایرانی خیلی حضور مهم و پررنگی داشتن. یک قفلت زیادی از اون عرصه ها هست، چون به لحاظ روش شناختی هم مثلا کاوش در اون عرصه ها کار دشواری هست، در واقع به خیلی از این عرصه ها پرداخته نشده و این عرصه ها مسکوت مانده، در حالی که باز ما یک روش هایی داشتیم با اونها بپردازیم. مثلا فرض بکنید خیلی از هنرهای ما مثلا در حوزه قالی، هنرهای دیگه، اینها یه وجه های زنانه پررنگی داشته، یا عرصه های دیگری که ما باید با کار تاریخی اینها رو بریم، ضمن این که نقاط تاریک رو پیدا میکنیم، کنشگری زنان ایرانی رو هم در طول تاریخ ببینیم، ضمن این که اون نقاط تاریک هم به دو گروه تقسیم میشن، یه بخشی که همون موقع هم تاریک بودن و یه بخشی که نه، تو کانتکست تاریخیش باید ببینیم، یعنی نباید انتظار داشته باشیم که مثلا مناسبات در اون مثلا فرض بکنید 200 سال پیش مثل مناسبات امروز باشه و نباید همچنان که انتظار داشته باشیم مناسبات 200 سال بعد، چه ما نمیدونیم چه اختزاعاتی داره، بحث جلو و عقب نیست، بحث تفاوته با مناسبات امروز در واقع بخوایم تحلیل بکنیم.
که خب من چند تا سوال دارم از این نکته آخر که شما فرمودید استفاده بکنم. وقتی شما از این زیست جهان رو مطرح کردید، خب میگید که عموما با تاریخات با تاریخ وقایع نگاری اتفاقات سیاسی بوده و خب شاید عملا ما مثلا در این حوزه‌ها نقش کورن و ظاهری از زنان ما در این کنشگری حالا اتفاقات بلو نمیدیدیم، اما خب اون زیست جهان و کنشگری در این زیست جهان خب مورد نظر واقع میشه. آقای دکتر، بحث تاریخ اجتماعی عموما به نظر میرسه که با همین ایده قالب تاریخ اجتماعی در مقابل تاریخ‌های مرسوم به یک نوعی پرداخته شد که به یک نوعی به این به روایت این کنشگران و نیروهای حاشیه و نیروهایی که بهشته تاریخ عموماً به فکر تاریخ بزرگان پرداخته نشده پرداخته بشه. یعنی قالبی بود که آمده بود تا همین جهان حالا نیروهای حاشیه‌ای رو مورد توجه قرار بده، اما به یک نوعی شاید خودش به کار گرفته شد و به یک نوعی به یک تعبیر خوب استفادهش بکنم که مورد استفاده قرار شد برای یک حالا همون طبقه متوسطی که میشه بیانتر، یعنی قالبی که آمده بود تا روایت کنشگری جاهای عام بشه خودش دوره شد یک ابزاری برای بحث با حالا اون خاص و زندگی حالا اون طبقه متوسط که حالا میخواد در مقابل طبقه بالایی ها برای خودش نوعی از کنشگری تبدیل بکنه روی سیم مثلا میتونه بگه من هم در سالی بودم، من هم اعمال مدت کردم و به یک باز هم اون توده ها و اون شاید نیروهای کف و اون نوع کنشگری کف جمعه باز هم در سالی اجتماعی محکوم ها فقط در این نصر بگم که به نظر نیست با همین طبقه مثلا تاریخ اجتماعی ایجاد شده بود.
خواهش میکنم. بله، در واقع همین ها رخ داد و بخشی از اینها در واقع خود اینها در واقع همون فرایندهایی که شما اشاره کردید درش اتفاق افتاد. من با شما هم رأیم توی این نکته‌ای که اتفاق میفته و یه نکته‌ای هم که هست این هستش که ببینید یه موقعی هم این استفاده شد برای روایت درد و رنج‌های زنان، اتفاقا اینجاهاش روایت مشروعیه، یعنی ما از تاریخ اجتماعی استفاده بکنیم برای اینکه دردها و رنج‌های ستم دیدگان رو بیان بکنیم. منتهای نکته‌ای که وجود داشت این بود که اگر ما بیاییم اتفاقا فعال بودن اونها رو، خلاق بودن اونها رو نبینیم، در نهایت ما ظلم بیشتری به اونها کردیم. و دوم این که وقتی میخواییم راجع به یک فرهنگ و میراث فرهنگی قضاوت بکنیم، فقط نباید از طریق اون جاهایی که پاسخگو نبوده یا اون جاهایی که مشکل ایجاد شده وضعیت رو ببینیم. ببینید نتیجه به این ارزش‌های خانواده ایرانی، خانواده چون که از نهادهای مهم تأثیر گذاره، یعنی اگه شما میراث فرهنگی ایران رو در چند نهاد بخواین جستجو بکنی حتما یکیش نهاد خانواده ایرانیه و اصلا فرهنگ ایرانی رو هم حفظ کرده. مثلا عرض میکنم وقتی که بعد از سقوط امپراتوری ساسانی توسط سپاهیان خلیفه دوم ایران نظم سیاسیشو از دست میده، میراث اون فرهنگی گذشته توسط خانواده های دهقانی گسترش پیدا میکنه. یعنی نهاد خانواده جای مهمی است که در واقع نقش آفرین هست و اینها رو گسترش میده و تو خانواده هم که خوب میدونیم نقش زنان برجسته است. ما اگر در مواردی در واقع این با یک بیسامانی هایی روبرو بودیم، نهاد خانواده ایرانی رو نباید به عنوان یک نهاد سرکوبگر در طول تاریخ تصور بکنیم، جوری که خیلی از مطالعات تاریخ اجتماعی ایران نشون میده. اونها خیلیش مبتنی هستن بر خانواده هایی یا اون بخشی از خانواده های ایرانی که دچار چالش شدن. اتفاقا برخی از اون چالش ها چالش های جدید بود، یعنی مثلا فرض کنید نظم نوین سرمایه داری خیلی از خانواده ها رو خانواده های گسیخته می ساخت یا اونها رو از اون پیوندهای سنتی که میتونه شبکه حمایتی برای زنان و دختران فراهم بکنه جدا میکرد. مثلا یهو مهاجرت به حاشیه شهرها به وجود میومد، بیکاری به وجود میومد، اعتیاد به وجود می اومد. اون چتر حمایتی که یک دختر مثلا در درون یک خانواده گسترده ایرانی از جانب مثلا پدر، عمو، دایی ها، خاله ها، عمه ها و اینها می توانست داشته باشه، اون رو بیرون می آورد و اینجا مثلا مورد خشونت از جانب خانواده یا غیر خانواده قرار می گرفت. تو صورت بندی مسئله یک چالشی که به وجود اومد این نهاد خانواده ایرانی و میراث فرهنگی خانواده ایرانی شد مسئول این خشونت هایی که صورت می گرفت، در حالی که این حاصل گسیختگی خانواده ایرانی بود. درسته افرادی در درون خانواده ایرانی ممکن بود مثلا در فلان خشونت خانگی نقش داشتن، اما این موقعی بود که اتفاقا خانواده ایرانی گسیخته شده بود، نظام هنجاری و ارزشیش در واقع عمل نمی کرد که یک چنین وضعیتی به وجود می اومد. به نظرم اینجاها هم مهمه که این رو ببینیم و ضمن این که ببینید یک مطالبات جدیدی شکل گرفته ناشی از اقتضائات جدید. مثلا فرض بفرمایید ما زنان نیازمند در واقع حضور اجتماعی جدیدشون نیازمند حقوقی هستن که باید بهشون داده بشه، یا اینکه نظام‌های رفاهی و ولفر ما باید در واقع حمایت‌هایی رو از زنان داشته باشن، مثلا زنان سرپرست خانوار یا بخش‌های دیگه. ما باید در روایت که انجام میدیم و باید به این وجوه در واقع توجه بکنیم، یعنی دغدغه‌ها و مسائل رو بشناسیم، ضمن اینکه از اون ورم پرهیز بکنیم از این که اونجایی که اتفاقا حاصل گسیختگی هست رو به سنت تاریخی مرتبط بکنیم.
شاید این
بله خانم این نکته اینه، میخوایم شما مثلا خیلی جاها اون جایی که تو اولا ببینید حرم سرا که خیلی برجسته است در فهم تصور شرق شناسان از زن، حرم سرا که خب قاعدتا یه مملکت 2 تا 10 تا 15 تا حرم سرا داشته، یعنی بخشی عمده ای از جامعه که با این مشخص نمیشد، یه بخش خیلی محدود 1000م 1 میلیونیوم کشور در واقع حرم سرا بوده، منتها خب در نگاه شرق شناسانه برجسته میشه. و همون اون نکته که شما میگین درسته، مثلا خیلی موقع اینجوری بوده رابطه ایلات بزرگ کشور با خاندان حاکم مثلا قاجار با همین ازدواج ها رقم میخورده، در واقع که دختری که از دربار میرفت در واقع بیرون و چه برعکس دختری که وارد دربار میشد مثلا مناسبات بختیاری ها و قاجار رو تنظیم میکرد یا مناسبات قشقایی ها و قاجار رو تنظیم میکرد، در واقع بخشی از سیاست کلان بود و اتفاقا سبب قدرت اون بخش میشد، یعنی با همچین مبادلاتی که صورت میگرفت. اون نکته دیگر هم نکته مهمه، یعنی ما عاملیت رو نباید از زنان تو طول دوره تاریخی بگیریم، این عاملیت ها مهم هست، زنان به نظر میرسه که بخش بسیار فعالی از زیست جهان ما رو در واقع شکل میدادن، گسترش میدادن، خیلی از در واقع اتفاقا در نبود خیلی از نهادهای فرهنگی که امروز شکل گرفته زنان در واقع مسئولیت های انتقال فرهنگی، بازآفرینی فرهنگی، باز تولید معنا، تقویت انسجام اجتماعی، اینا نقش های کلیدی هست که در زیست جهان باید ایفا شه و توسط زنان به نظر می رسید، بخش زیادیش در واقع انجام می شد. منتها از اون برم یه نکته‌ای که ما باید بهش توجه بکنیم این که ضمن این که این تصویر سیاه رو بعد ازش بخوایم که دقیق بشه و ببینیم که نه لزوماً تصویر جامع و کاملی نیست، از اون ور هم به نظرم این رو به رسمیت بشناسیم که هر دوره یک اختزاعاتی داره، یعنی قرار نیست مثلا فرض کن ما در هنجارهامون نسبت به زنان همون جوری فکر کنیم که 200 سال پیش فکر میکردیم، ممکنه هنجارهای 200 سال پیش با ساحت مثلا زندگی اقتصادی سیاسی در اون دوران متناسب بود، ولی ما اکنون در مناسبات اقتصادی سیاسی متفاوتی نسبت به اون دوره به سر میبریم. مثلا فرض بکنیم تو زندگی امروز خواه یا نخواه تعامل زنان و مردان در عرصه عمومی افزایش چشمگیری پیدا کرده، یعنی شما تو بخش آموزش، بخش سلامت و بخش های مختلف کشور، اقتصاد، حتی نهاد اقتصاد و اینها شما شامل همکاری های متعددی هستید، بنابراین طبعا ممکنه اینجا نظام انتظارات تغییر بکنه، ما ممکنه در این اینکه در درون یک سنت میراث فرهنگی قرار داریم شروع بکنیم بخش‌هایی رو مناسب اختزاعات جدید بازخوانی کردن، این خیلی متفاوت از این است که ما گذشته رو سیاه ببینیم و بخوایم ازش اعراض بکنیم، بخوایم ازش فرار بکنیم، بخوایم در واقع به عنوان یک دوره سرکوب ازش جدا بکنیم، تو یک نگاه واقع بینانه گذشته رو ببینیم و در این حال اون جاهایی که اختزاعات جدید هست بتونیم بهش بیاندیشیم و فکر بکنیم. تو خیلی زمینه هم شما اینو میتونید ببینید، مثلا فرض بفرمایید تو تغییر نگاهی که انجام شد مثلا به لحاظ حقوقی، این که آیا بعد از 2 سالگی مثلا فرض کن حالا بین پسر و دخترم تفاوتی بود، اگر پدر مادری جدا شدن حضانت باید حالا حتما در اختیار زن مرد قرار بگیره، خب بعدا ما بر حسب اختزاعات جدید دیدیم نه متفاوته، یه لزومی نداره مثل قبل عمل بکنیم، ما همین الان هم بس کنی سیستم قضاییمون مثل 30 سال پیش عمل نمی کنه. در این حال ما باید این در واقع تفاوت‌ها رو ببینیم. اتفاقا یک چیزی که تو تاریخ اجتماعی مهمه بهش توجه بکنیم همین تفاوت اختزاعاته، همین تفاوت کلیته، یعنی مجموعه مناسباتی که بین ساحت اقتصاد و سیاست و فرهنگ وجود داره اگر تغییر بکنه، خب زمینه هم برای انطباق با تغییرات رو باید فراهم کرد.
خواهش. فهمیده برای هم کنم که ما از سوالات دیگران هم استفاده کنیم در این جلسه. خب شاید الان اون نکات
خواهش میکنم با نکته شما موافقم در خدمت دوستان هستیم. من دوستان میبینم سوالاتی رو مطرح کردن، حالا با اون ترتیبی که شما مایلین در وارد نکات دوستان بشیم. ببینید خب بالاخره یه حدیش رمان و تصویره، یه حدیش هم خب در واقع استنادات تاریخی داره. اولا خب این برمیگرده به دربار، یعنی در کل کشور ایران یه دربار بوده و مثلا صد زنی که درگیر این دربار بودن، و بخشیش هم اتفاقا باز اونجا هم در واقع فعال بودنه هست. مثلا خب خود فرد خوشنامی هم نیست، مادر ناصرالدین شاه میدونیم این در واقع قاجار دو تیره داشت، تیره حکومت داشتن، یک جوری این خانم متعلق با اون تیره دوم بود و در واقع سهمی بود که باید این تیره قاجار به اون تیره قاجار میداد. بنابراین میبینیم که حتی در الیت قدرت هم در واقع این گونه نبوده است که زنان تأثیرگذار نباشند. به طور خاص اون رابطه ناصرالدین شاه و اون معشوقش هم برخی معتقدند که از اولین نمونه های عشق جدید در زندگی معاصر ایران. خب میدونید ناصرالدین شاه هم تا آخر هم یک جوری درگیر اون عشق بود، حتی معروفه که مثلا وقتی تو حرم عبدالعظیم تیر میخوره باز خودش رو کشان کشان سعی میکنه به قبر در واقع اون دختر برسونه. حالا به هر حال اینها یه وضعیتی است از مناقشاتی که وجود داره تو الیت جامعه، تو نخبگانه و خیلی وضع زنان ایرانی در واقع اونجا به تصویر کشیده نمیشه. ولی نکته‌ای که مهمه، حالا ببینید، یه تصویر سیاهی ما از دوره قاجار داریم، این یه ذره باید ما بهش فکر کنیم که چقدر این تصویر واقعیه، چقدر بر پهلوی ساخته است. ببینید، خب سیستمی که روی کار میاد طبعا باید با مشروعیت زدایی از سیستم قبلی بتونه کار بکنه. خیلی موقع‌ها تصور ما هست دوره قاجار متأثر از ایماجی است که پهلوی از دوره قاجار میسازه. به نظر من یک مقدار این سریال این کار رو تصحیح میکنه، ولی کماکان تو اون باقی میمونه و تو همون ایماج داره، حداقل اون به قسمت هایی که من دیدم رو داره دنبال میکنه. بله، همینطوری شده. و همین که به نظر من دو تا مسئله پیدا کرده. ببینین، یه بخشایی از کنشگران حوزه زنان که راجع به، البته میدید خب ما عمده بحثی که میکنیم درباره گذشته است، یعنی حال که فقط یه لحظه ثانیه کوتاهی است که شما با یه کلام که میگویی میگذره، یه گذشته است که اکنون رو رقم زده. بخشی از مدافعان و فعالان حوزه زنان که حالا اینم یه طیف متنوعی رو دارن، اینها در واقع با نشون دادن رنج ها، درد ها و چالش ها، حالا درست یا غلطش بحث دیگه، دنبال این هستن که در واقع بتونن توجه ها رو به این مسئله جلب بکنن و توضیح بدن. یه قفلت دیگری هم در مقابل اینها صورت میگیره و اونم این هست که خیلی جریاناتی که تعلق دارن به میراث فرهنگی و به سنت، در واقع به چالش ها و مسائل نمیپردازن. من اونها رو هم به اندازه جریانی که تصویر نادرستی از سنت ایرانی ارائه میدهد، هم در شکل گیری این نوع نگاه رادیکال، در واقع رادیکال هم نگیم، مؤثر میدونم. یعنی ببینید، شما باید درد و رنج زنان جامعه ایرانی رو در بشناسید، به رسمیت بشناسید، با حالا با نگاه سنت، با موضع میراث فرهنگی. ولی وقتی به اینها اذعان نمیشه، اینها رها میشه، خب اون درد و رنج تنها گفتمانی که وجود داره و میاد، گفتمانهایی که وجود دارن و میان درد و رنج رو صورت بندی میکنن، همون گفتمانهایی هستن که میبینیم. ببینید، زنان ایران تو زندگی امروز با چالش‌های خیلی زیادی روبرو هستن. اونهایی که مخصوصا بخشهایی از اونها، مثلا اونهایی که سرپرست خانوار هستن، واقعا گرفتاری های بی حد و نصیبی دارن. اون حمایت های قدیم که دیگه اینها عموما ندارن، حمایت های سنتی که وجود داشت، دولت مدرن هم با خدمات رفاهی مناسبی نمیتونه عرضه کنه، یعنی عملا ببینید نمیتونه برای اینها مسکن اجتماعی فراهم بکنه، خیلی مواقع شغل ایمن و مناسب و در شأن فراهم بکنه، سلامت اینها رو بتونه پوشش بده و با بیمه های که کاملا پوشش بده درمان رو، آموزش رو کمک بکنه تو آموزش فرزند به اینها. ببینید، واقعیت اینه که تو زندگی امروز فشار زیادی به خانم ها وارد میشه، مخصوصا میگم اونهایی که تو طبقات فقیر قرار میگیرن یا اونهایی که در واقع در درون خانواده های گسسته قرار میگیرن. خیلی موقع ها نظم حقوقی هم اینها رو حمایت نمیکنه، یعنی نظم حقوقی بر اساس یه خانواده نرمال چیده شده، در حالی که خب اون خانواده نرمال در خیلی از بخشای جامعه وجود نداره، یعنی و این رو باید تدبیر بشه، یعنی باید روش اندیشته بشه چه چگونه مورد حمایت قرار بگیرن. من به نظرم یه چالش جدی این هستش که مسائل و چالش های زنان رو باید به رسمیت شناخت و هم ضمن این که توضیح بدهیم که چگونه اتفاق افتاده، راه حل هایی هم برای بدیم که چگونه بشه از این چالش ها بیرون بیاد. ببینید، ما الان جمعیت های میلیونی از زنان داریم که درگیر مشکلات متعددن، مثلا فرض بفرمایید که خب ببینید ما یک نظام همسرگزینی داشتیم که کار میکرد تا یه دوره، خب بعد یه دوره اومدیم ما مداخلات جمعیتی انجام دادیم، یعنی دولت مدرن اومد انجام داد، مثلا یه دوره تشویق کرد، یه دوره برعکس جلوگیری کرد، یه دوره مثلا سیاست‌های کاهش به کار بود، خب نسبت زن و مرد به هم خورد. این نسبت زن و مرد به هم خوردن زیانش رو زنان خیلی بیشتر دیدن تا مردها، و خب جامعه باید اینو جبران بکنه، یعنی بر اونهایی که فرصت ازدواج رو از دست میدن باید اینو جبران بکنه و اینو ببینه. ما گاهی حتی برای حلش مشکل رو بیشتر میکنیم. مثلا میگم به درستی میخواییم بیایم روی ازدواج تأکید بکنیم، منتها حواستمون نیست وقتی با این تأکید زیادمون خیلی از زنان جامعه رو توی موقعیتی قرار میدیم که هم ضربه خوردن هم محکوم اخلاقی شدن. مثلا میگم یه خانمی به هر دلیلی فرصت ازدواج براش پیش نیامده، به هر دلیلی، اصلا خیلیشون هم نگاه میکنی جالبه، بعضی علت طبقاتی داره، نه بعضی ها موردیه، بعضی ها نه، مثلا مادرش فوت کرده و دیگه اون مناسبات برقرار نبوده که بر این دختر مثلا تو اون نظم پیشین بتونه. ما میایم چی کار میکنیم؟ ما میایم یک دفعه شروع میکنیم به لحاظ هنجاری خیلی محکوم میکنیم اونایی که ازدواج نکردن، خیلی محکوم میکنیم اونایی که مثلا بچه ندارن یا کم بچه دارن. یعنی میایم یه تصوری از زن مطلوب ارائه میدیم که مثلا سه تا مادر سه فرزند هست فلان. خب ما با هر کدوم از این کارهایی که میکنیم فقط جنبه تشویقیشو نبینیم. شما یه بخشای زیادی از جامعه ما به دلیل مسائلی که به شخص اونها بر نمیگرده به جامعه بر میگرده، یعنی مثلا سیاست های کنترل جمعیت چه تو دوره پهلوی چه دوره جمهوری اسلامی که دولت انجام داد نه اون زنان، ولی خیلی موقع عواقبش بر اون زنان اتفاق افتاد. یا مسائل دیگری که وجود داره، خب ببینید مثلا واقعا تو همین کرونا این مرگ‌هایی که رخ داد فکر کنم تعداد مردان هم بیشتر بود البته، ولی خب ما دوباره خانواده‌هایی پیدا کردیم که مردان سرپرست خانوار فوت کردن. واقعا چه حمایت اجتماعی ما داریم الان بر اون زنانی که باید بار زندگی خانواده رو به دوش بکشن هم می‌کنه، اجاره خونه اونها که گرون‌تره، امنیت‌های حتی تو گاهی تو دستگاه‌های رسمی ما امنیتشون محل چالش مثل قوه قضاییه ما، بعد چه حمایت‌هایی ما از اونها می‌کنیم مثلا برای کاریابی برای مناسبت‌های دیگه. خب ما می‌دونیم ببینید زنان تو جامعه ایرانی اولا نوع شغل‌هایی که می‌گیرن شغل‌های ناپایدارتریه، موقع بحران‌های اقتصادی زنان بیش از مردان شغلاشون متزلزله، متوسط دستمزد شغلای زنان پایین تره. خب اینا وضعیت های عینیه که بسیاری از زنان باهاش روبرو هن. ما چقدر دغدغه اینها رو دنبال میکنیم؟ میدونید ما وقتی دغدغه اینها رو دنبال نمیکنیم در واقع اینا رو داریم حل میدیم به یک سری گفتمان هایی که این دغدغه ها رو با خانش خودشون دنبال میکنن و اونجا ازش خشمم بیرون میاد، طغیانم که فرمودن دوستمون بیرون میاد، ناشی از این که ما دردو که باید اذعان کنیم، ما تا تو درد ممکنه ما بگیم راه حل این نیست، راه حل کاملا هم حتی برعکس اینه، راه حل چیز دیگریست. به نظرم اینجور جاها جاهای مهمیست که ما قفلت میکنیم و نادیده میگیریم. بفرم
این همه نقطه این سال دوست دارم برای مخلی این نقش نهاده، یعنی چقدر
خود نهاده به عنوان یک نهاد واسطه‌ای که باید بازنمایی میکرد به یک نوعی افراقه رو میبرد روی اون درد اصلی و شاید اگر این درد اصلی مشخص میشد چون ما یک بار با یک روی کرده تجربه انگارانه به رجوع میکردیم میکنیم که آیا درد همیشه بوده آیا مناسبات و ساختارهایی نبوده که به یک نوعی زمان مرده در یک مناسبات انسانی و بیزنی با هم شد داشتن تعامل میکردن این تجربه انگارانه تر وقتا به تاریخ نگاه میکنیم این نقش نهادی در واسطه‌گری این بازنمایی رو واقعا شما چه می‌دونید یا به یک نوعی تیغ نقد خاص کل نهادی در این مورد برمی‌گردد؟
ببینید نهاد علم البته اینجا من هم دانشگاه رو میفهمم هم حوزه رو. ببینید چند تا بخش داره، یکی این که واقعیت اینه که ما در خیلی از فرایندها و سازوکارهای نهاد علم هم باید بازنگری بکنیم، هم در نحوه نگریستن به زن و مسئله زن و هم حتی از نقاط ابتدایی تر، یعنی فرض بفرمایید مثلا قوانینی که در نظام دانشگاهی وجود داره خیلی موقع ها اینها خانوم ها رو از همکاران مردشون مثلا عقب میندازه یا در واقع یه جوری یکسان عمل میکنه که یکسان عادلانه نیست. مثلا میگم انتظار میره از هیئت علمی آس ساعت در دانشگاه حضور فیزیکی داشته باشه، خب شما وقتی این رو از یک زن انتظار داری اون رو از مسئولیت‌های دیگرش باز داشتی و اون رو تحت یک فشار مضاعفی قرار دادی، در حالی که خیلی توجیه هم نداره، میشه بر اساس دستاوردها باشه نه لزوما حضور فیزیکی که مثلا من الان تو این اتاق دارم یا نه، شاید همکار مادر من مثلا الان بره برای بچه‌ش ولی همون کار علمی رو مثلا در خانه‌اش انجام بده، یعنی لزوما نباید تو همون ساعت باشه، یا چیزهای دیگه‌ای که وجود داره. مثلا به خاطر دارم یه دوره مهد کودک‌ها از نظام‌های دانشگاهی ما حذف شد، یک موج گسترده تو دانشگاهی ما ایجاد شد، تماما مهد کودک‌ها رو حذف کردن، یه بخشی تو این سطحه. اما یه بخشی مهمتری هم هست که اون نگاه شما بود که ببینید بله نهاد البته دانشگاه و حوزه به نظرم مسائلشون یه مقدار متفاوته ولی هر دو مسئولن. نهاد حوزه من به نظرم مسئولیتش تو این بوده که اختزاعات زمان و مکان رو، حوزم خیلی جای متکثریست ولی اون جریان قالب بهش توجه نکرد، یعنی ما توجه به این نکرده که ببینید زمان و مکان داره و موضوع شناسی لازمه، مسئله شناسی لازمه، حکم رو باید در درون زمینه دید، یعنی درسته این کنش خاص همون کنش 300 سال پیشه ولی این کنش در یه زمینه ای اتفاق افتاده که اون زمینه 300 سال پیش نیست و باید با توجه به اختزاعات بررسی. از اینجوری بود که اصلا فقه نیاز نبود، یعنی اگه قرار نبود فقه پویا داشته باشیم، فقه جواری داشته باشیم که خب علمای آنچنان بزرگ و تراز اولی در قدیم بودن که ما هنوز رجوع میکردیم به خواجه نصیر، رجوع میکردیم به شیخ مفید، چه نیازی بود اصلا فقه داشته باشیم. این اقتضاعات جدید آنچنان که لازم است در نگاه حوزوی به نظر من متوجه قرار نگرفته و نگاه حوزوی هم واقعیت اینه دست بالا رو نسبت به نگاه دانشگاهی داشته، یعنی تو حوزه زنان و خانواده اونها دست بالا رو داشتن در تعیین خیلی از امور، اما تو نظام دانشگاهی ضعفش متفاوت از نگاه حوزویه. بخشی از نظام دانشگاهی ما همین مسئله شرق شناسانه رو با خودش داشته، یعنی نگاه شرق شناسانه و نگاه ترجمه ای داشته، نرفته در واقع حتی اونها که دغدغه زنان داشتن این زنان رو واقعی ملموس در تاریخ و زندگی ما رو بره نگاه بکنه، بر اساس در واقع همین کتاب هایی که خوانده و ترجمه هایی که خوانده، حالا یا به زبان اصلی خوانده یا به ترجمه خوانده، بر اساس اونها به یه فهمی رسیده و لذا وضعیت جامعه رو هرچی بیشتر تعارضی تر کرده. اتفاقا یک بازی دوگانه هم بین اینها و اون بخشی که به اختزاعات زمان توجه نکردن صورت گرفته، هی وضعیت مناقشه آمیزتر شده و از فهم مسئله زنان فاصله گرفتیم و گره‌گشایی کمتری به مسئله زنان صورت گرفته. ولی به هر حال نهاد علم چه دانشگاه چه حوزه به نظر من اون هم باید سهم خودشون رو هر دو بپذیرن، البته هر دو هم یک دست نیستن، هر دو هم با تنوع فوق‌العاده‌ای روبرو هن. وزن اشتباهات هم فرق داره. به نظر من بیشتر وزن اشتباهات تو دانشگاه از جنس دیگری بوده، وزن اشتباهات در حوزه از جنس دیگری بوده. در خدمت شما هست. خواهش. خواهش. خواهش میکنم، در خدمت شما هستم. ببینید در مورد پرسش اول که پرسش مهمی هم هست، بله قاجار به این دلیل دوره مهمی است. حالا البته ما دوره‌های تاریخی رو خود این کار خیلی تاریخ اجتماعی نیست به اسم سلسله های سیاسی بگذاریم، یعنی حالا به حال در جایگزین های خوبی نداریم این کار، به این دلیل که اون دوره دوره است که ما وارد مناسبات جدیدی میشیم. یعنی ما اولا در مناسبات سرمایه‌داری وارد میشیم، سرمایه‌داری نظم اقتصادی جدیده که تأثیرات بسیار مهمی هم اتفاقا در حوزه زنان باقی میگذاره، یعنی نظم جدیدی پیش میاد. تو بقیه وجوه هم در واقع ما با مدرنیته روبرو میشیم، البته از دوره های قبل‌تر هم مواجهه های محدودی وجود داشته، ولی ما در دوره قاجار هم مواجهه صورت میگیره، هم آگاهی از این که ما با یه امر جدیدی روبرو هستیم. و مسئله زنان هم از اون موقع شروع میشه، کنشگری اجتماعی زنان هم اون دوره شتابای گسترده‌ای میگیره. مثلا ما شاهد انجمنهای مختلف زنان هستیم که چیزی به نام مسئله زنان رو شروع میکنه به برجسته کردن، یا کنشگری های دیگه‌ای که مثلا فرض کنید شما در جنبش مشروطه و حوادث قبل از او و بعد از او مثلا شخصیت های مثل زینب پاشا در تبریز رو میبینید که یک مبارز انقلابی جدی هست، یا مثلا نقش زنان رو وقتی نهادی به نام بانک داره تأسیس میشه تو ایران و این نهاد بانک توسط حالا چه استقلازی چه اون یکیشون مال روسیه که مال انگلیسه، ما اولین بار شروع میکنیم میفهمیم که بدون نهاد بانک ملی ایرانی در واقع همچین چیزی ممکن نیست. خب زنان ایرانی نقش خیلی مهمی دارن در تأمین سرمایه اولیه همین نهاد بانک جدید در ایران. و بقیه وجود مثل بحث حجاب که از اون موقع شروع میشه، بعد تو دوره رضا شاه در واقع بچه خاصی پیدا میکنه، ولی مسئله حجاب اون موقع شروع میشه مطرح شدن، یا حوادث دیگه‌ای که رخ میده، یا مثلا بیماری‌هایی که اون دوره رخ میده و تو این بیماری‌ها در واقع بحث سلامت رو مهم میکنه و سلامت با بحث زنان یه پیوندی در این دوره پیدا میکنه، یا حالا مسائل دیگری مثلا همون چیز واسه کنید روز دختران قوچان و اینها انجام شده، مجموع اتفاقاتی در واقع تو این دوره میفته که نقش زنان ایرانی رو برجسته میکنه و جنسیت وارد عنصر تحلیلی ما از فهم تاریخ میشه. به همین دلیل و حتی دلیل های دیگه هم که میشه گفت، منتها چون وقت محدوده من اشاره کردم که چرا از دوره قاجار یه جوری لحظه تکوین مسئله زن، مسئله زن یعنی این که نه یعنی موضوع زن، موضوع زن که همیشه بوده و اینها هست، در واقع به وجود میاد و وضعیت زن پرابلماتیک میشه. کتاب هایی که نوشته میشه در نقد زنانه، دفاع زنان از خودشون، مسائلی که صورت میگیره اون دوره اینو برجسته میکنه و بعد دیگه تو تاریخ نوین ایران این در واقع ادامه پیدا میکنه، دبیرستان های مدارس مخصوص زنان که ایجاد میشه و کارهای دیگه ای که باز ما همش ریشه تو اون دوره میبینیم. یه اتفاقات زیادی است که اون دوره اتفاق میفته، یا یه مورد دیگهش مواجهه ایرانی ها با زن غربی است که این یه مفهوم مهمی از بعد در ما شکل میده، یعنی زن غربی همین زن مکشوفی که میاد تو شهر بدون حجاب با مردان تعامل میکنه، این اون دوره ما جهانگردهای ما اول با یه همچین پدیده روبرو میشن و خب این تو فهم زن ما، فهم ما از زن جدید و اینها، چه اونهامون که حساس میشن منفی، چه اونهایی که متمایل میشن تو هر دو، یعنی چه اونجاهایی که نگرانی ایجاد میکنه، چه اونجاهایی که موجه تقدید میشه ایجاد میکنه. بر همین این چرا دوره قاجار میشه؟ چون دوره اتفاقات خیلی مهمیست و سرآغاز خیلی چیزهایی که دیگه همه ما هست، مثلا همین مجادله بر سر حجاب، این دوره این آغازهای این گونه هستش که صورت میگیره. همین مسئله باروری زن و اینها، اینا یک ریشه هایی داره توی اونجا در واقع ایجاد میشه. این یه نکته ای هست که در واقع اونجا وجود داره. تو نکته دوم هم بله، ببینید البته نه فقط تاریخ اجتماعی زنان، جامعه شناسی زنان هم همینطوره، نمیدونم انسان شناسی همینطوره، یعنی علم موقعی در واقع نافع هست که به دغدغه های انسان ها بپردازه، در خدمت در واقع انسان ها باشه، در کمک کنه به کاهش آلام، کمک کنه به افزایش عدالت، کمک بکنه در واقع به این که میراث فرهنگی بتونه ادامه پیدا بکنه. بنابراین تاریخ اجتماعی زنان هم البته نه تنها، توی مجموعه‌ای که تاریخ اجتماعی هم یه جایگاه خودش رو داره، اینا همه علمی در خدمت در واقع جامعه، در خدمت فرهنگ، و یکی از ابزارها هم همینه. در واقع شما مسائل انسانی رو بخواید بفهمین در سیروریت تاریخیش میشه فهمید. لذا ما وضع زنان اکنون ایران رو با همه تنوع طبقاتی، قومیتی، گفتمانی بخواییم بفهمیم، باید توی نگاه تاریخی بخواییم بفهمیم. و این فهمیدن فقط یه فهم از سر پاسخ دادن به دغدغه‌های شناختی که نیست، یعنی ما یه دغدغه‌هایی داریم، مثلا ممکنه عدالت برامون مسئله باشه، ممکنه مسئله دیگه مسئله باشه، و با این موضوع رجوع بکنیم. علم هم از این جهت، از جمله حالا تاریخ اجتماعی هم، حتما یه جایی تو این مجموعه داره. من در بیش از این در واقع وقت دوستان رو نمیگیرم. خیلی خوشبختم که با این مدرسه آشنا شدم، با دوستان عزیزی که چه حالا خانم آوای بزرگواران که در واقع مجازی، چه دو عزیزی که اینجا در خدمتشون هستیم آشنا شدم.